استاد بلخاری در این باره صحبت میکنه. هفته پیش مخفی اتفاق افتاد به مناسبت ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و درباره علم و معرفت از دیدگاه ایشون آقای دکتر بلخاری صحبت کردن. این شب ما دوباره میپردازیم به این دوست عزیزمون آقای آگوستین قدیس که مدت خواست ما رو مشغول نگه داشته و هی به هم میفته و عذیت هم شده یه مقداری.
خدمت هست کنم و اگر بشه انشالله بیاری خود رو امشب ما بحث آگوستین رو تمام بکنیم و به ویژه روی آراء هنری و زیبای شناختی او که مباحث قبلی همه مقدمات و تمهیداتی برای بیان این بحث بود رو انشالله داشته باشیم و تمام بکنیم این بحث رو. بسیار خوبه.
امیدوارم. عرض میکنم برای شما، من با این شتابی هم که صحبت کنم به خاطر اینکه زمان بیشتری برای برنامه باشه و صحبت استاد بلخاری 220-485 شماره پیامک 30558 3558. این که با این سرعت میگم این نیستش که من خدای نکرده توجه و التفاتی ندارم به اینکه شما حتما با ما تماس میگیرید. شما حتما با ما تماس میگیرید، سریع میگم به خاطر اینکه برنامه برسیم و دوست دارم که شما در این پژوهش ما که نگاهی هست به فلسفه هنر و برای شما آغازی شاید باشه، یه جرقه باشه، در این شرکت بفرمایید. شما برنامه ما رو از طریق پایگاه اطلاع رسانیمون میتونید بشنوید از اردیبهشت سال گذشته، تقریبا همون زمانی که استاد بلخاری در برنامه حضور داشتن. میتونید برنامه ها رو پیگیری بفرمایید. پایگاه اطلاع رسانی ما یا هم آدرس اینترنتی ما www.radiofarhang.ir هست. و عرضم حضور شما شنوندگان عزیز خدمت میکنم که عزیزانی که عربان دوستانشون خارج از کشور هستن و دوست دارن برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های رو افتاب رو بشنوند، میتونن از طریق ماهواره هاست یا نیم ست بهشون بفرمایید. اون بخش رادیو ها هست، رادیو ها رو پیدا کنن، رادیو فرهنگ رو پیدا کنن با همین نام و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند. مطلب دیگه ای نمونده غیر از این که سراپا گوشی مستاد بلخاری بعد از شنیدن یک موسیقی زیبا که تهیه کننده برنامه های صداقت برای ما خواهند گذاشت.
جناب ریزتی، شما همچنان که مستحضر هستید و همچنان شنوندگان محترم، ما یه بحث تقریبا تفصیلی در مورد آگوستین داشتیم، حتی شاید این منحصر به فرد باشه که از طریق یکی از شبکه های رسمی مثلا ایران ما چندین جلسه رو با خیال راحت به بررسی آراء یکی از متفکران بزرگ جهان مسیحیت قدیس آگوستین یا آگوستینوس پرداختیم. در جلسات قبلی من سعی کردم که مبانی فکری و نظری او رو به عنوان یکی از چهار دکتر کلیسا یا چهار کسی که دکتری هم داره در کلیسا یا مجتهد و آبای کلیسا روشن بکنم تا خودش مبنایی باشه برای آشنایی با نظریات هنری و زیبایی شناسی او که به دلیل تاثیرگذاری کلامی و الهیاتیش بعدها بسیار اتفاقا مؤثر بود در هنر و زیبایی شناسی استتیک و همچنین فلسفه هنری مسیحی. هفته گذشته رسیدیم، یعنی جلسه گذشته که پیرامون هنر مسیحی صحبت میکردیم، رسیدیم به آرایی که به نحوی مطرح شده بود در اون ملغمه فکری دو سه قرن اول مسیحیت پیرامون ماهیت عیسی مسیح، اگر یادتون باشه. و حتی مثلا یادتون باشه ما آریوس رو بحث کردیم که نسبت به اون نظریه رایجی که عیسی رو مثل خود خدا قدیم میدونست، این علیه یک چنین نظریه موضع گرفته بود و عیسی رو حادث میدونست. و بعد در مفهوم تثلیث و ماهیت تثلیث و ادراک عقلانی تثلیث صحبت کردیم و آمدیم سراغ آگوستین
که به تجسد رسید.
آفرین. که یکی از بنیادی ترین قضایاش دیدیم که همین تجسده. و بعد تو این ساحت دیدگاه آگوستین برای ما مهم بود که مثلا آگوستین عیسی مسیح رو چی میدونه؟ پسر خدا میدونه، خدمتون عرض بکنم، خود خدا میدونه، کلمه خدا میدونه، مثل آریوس او رو حادث میدونه یا مثل کسانی که مخالف آریوس نظر داشتن قدیم میدونه. گفتیم ادراک این معنا بسیار مهمه به دلیل اینکه خودش مبنای ورودیه مهمی برای ادراک آرای آگوستین پیرامون فلسفه هنر و زیبایی شناسی است. و نهایت نتیجه که گرفتیم این بود که گفتیم او به نظریه رایجی که حتی به امروز در مسیحیت وجود داره معتقد بود، و اینکه بین پدر، پسر و روح القدس یک نسبت ذاتی برقرار کرده بود و اینها رو حب و محب و محبوب رو به یک عبارت هر سه یک معنا میدونست با سه تجلی.
حب و محب
و محبوب. آره، محبوب یعنی در حقیقت مثلا عیسی مسیح، محب یعنی خدا، حب یعنی روح القدس. ایسه همون ابو ابن روح القدسی که مشهوره. ایشون معتقد بود که در حقیقت اینها از یک اصلن. و این که اون بحثی مطرح شده بود که آیا مثلا پدر از پسر بزرگتره از لحاظ شأن و جایگاه، یا اصلا معتقد به این نبود. و این جملش این هست که در عالم الوهیت نه تنها اب یعنی پدر بزرگتر از اب نیست، بلکه اب و اب نیز هر دو از روح القدس بالاتر نیستن. ببینید این دقیقا همون نظریه یک بود با سه نموده. اما یه نکته بسیار مهمی که جناب هدایتی وجود داره این هست که در خدمتون از کنم اعترافات یه بحث بسیار جالبی رو ایشون پیش کشیده و به نحوی در یه پاراگراف اون دیدگاه نهایی خودش رو پیرامون عیسی و پیرامون هویت عیسی ابن مریم و حضرت مسیح بازگو کرده. من یه اشاره به این دارم و بعد میخوام به همون تجسدی که فرمودید برسیم. و اون تجسده و بعد دیدگاهی که آگوستین داره در ادراک هنری او یا در ادراک ایده هنری او بسیار مؤثره و من در جای خودش عرض خواهم کرد که چرا این تأثیر بسیار بالاست. بدونید ایشون در باب 43 دفتر دهم اعترافات، ببینید آدرس دقیق متن رو هم خدمتتون ذکر کردم، چنین میگه: این چیزی که من میخونم لب و اصاره چند هزار صفحه آثار آگوستین در مورد عیسی مسیح، لبش به نظر من اینجاست و تعملی که در آثارش داشتم. اما تو با لطف نهان خود شفیع حقیقی را به انسان‌ها نماینده او را فرستادی تا انسان‌ها در تأسی به او خضوع را فرا گیرند. عیسی مسیح که یک انسان است. شما چی می‌شنوید؟
انسان.
آفرین. عیسی مسیح که یک انسان است میان خدا و بشر شفیع شد. پس به یک عبارت در این جمله به صورت بسیار صریح آگوستین مسیح رو خدا نمیدونه، یه انسان میدونه، منطقه انسانی که شفیع شده. حالا جمعه دیدید چرا شفاعت مهمه و اصلا این شفاعت بعد تو فلسفه یه هنر میتونه نقشی بازی بکنه، این حالا عرض کرد، ولی یکی انسان بودن رو به کلام صریح آگوستین توجه کنید، یکی شفیع رو. هر دوش هم توضیح میدن، او بر روی زمین ظاهر گشت و میان انسانها که گناهکار و فانی هستند و خداوند که فنا ناپذیر و طاهر است میانجی قرار گرفت. ببین خیلی سریع داره خدا رو اون بالا قرار میده و عیسی رو عین خدا قرار نمیده و بعد یه جمله دیگه هم داره، یه معنی دیگه هم داره، اینو من بعد کار دارم تو مفهوم شفاعت کارش دارم. و اون اینه که معنی مهمی که باز استخراج میکنیم از این جمله اینه که از دیدگاه آگوستین انسان به ما هو انسان خطا کاره، انسان به ما هو یعنی انسان همین که انسان گناهکاره، همین که انسان ها، همین که انسان خطا کاره. حالا چرا اینو میگه؟ علتش اینه که از دیدگاه مسیحیت و یهودیت انسان هنگامی که از اون شجره ممنوعه بهشت خورد یک مهر گناه ازلی رو پیشونی آفرین نشست، باریکالله اون گناه نخستین. و از دیدگاه مسیحیان هیچگاه انسان از این گناه پاک پاک نشد تا نهایت عیسی مسیح ظاهر شد و برای پاک شدن این گناه از گونه و از پیشانی انسان خودش سربردار شد تا کفاره گناه ازلی باشد. پس این خیلی مهمه. حالا اگر تمدنی انسان رو این گونه محکوم کرد به ذنب ازلی و به گناه نخستین، نتیجه یک کسی مثل نیچه که فریاد میزنه من بر اخلاق مسیحی میشورم، عصیان میکنم، چون اخلاقش اخلاق بردگانه و انسان رو زمون میکنه، انسان رو ذلیل میکنه. اینو چون قبلا یادم میاد یک شبی بحث کردم دیگه بیشتر از واردش میشم. ولی شفاعت تو مسیحیت چرا مهمه و چرا عیسی میشه شفیع؟ اینجا به قول خدمت رو از کنم بسید. برای اینکه از مسیحیت معتقده در حقیقت انسان دچار زنده ازلی شده. خب همچون انسان فانی، ببین قشنگ صفت فانی رو برای مسیح به کار میبره، همچون انسان فانی و همچون پروردگار منزه از گناه بود و چون پاداش درستکاری حیات و آرامش است، او آمد تو و چون پاداش درستکاری حیات و آرامش است، او آمد تا با اسمتی که از ره گذره. ببین جمعه اینجا مهم میشه، تا اینجا مرزی بین اسلام و مسیحیت، اندیشه اسلامی و اندیشه مسیحی در نظر به مسیح وجود نداره، چون بنا به دیدگاه آگوستین این یه انسانه و شفیعه و شفاعت رو ما قبول داریم. ما در تمدن در اندیشه اسلامی مفهوم شفاعت رو داریم. اینجا جدا میشه، حالا گوش کنید جمعه رو. او آمد تا با اسمتی که از ره گذر اتحادش با پروردگار از آنش شده است بر مرگ گناهکارانی که از کیفر رهایشان ساخته خط بطلان بشه. مشکل کجاست؟ اتحاد است. ما سن
خدا میشه
آفر. نه اصلا یکی شد به اینجاست که دیگه فاصله ایجاد میشه، اینجا دیگه مرز ایجاد میشه، فاصله ها زیاد میشه. ببین ما جنس بشر رو درسته که فیضا نفخت و فیه من روحی، ولی به دلیل جنس مجزا قابل متحد شدن با حق نمیتونیم. ما از اندیشه حلولیه در عرفان و از اندیشه کسانی که به اتحاد انسان با حق معتقدن میگریزیم. انا لله و انا الیه راجعون مفهوم غیر اتحاد داره. اینجا حالا باز شد خود اتحاد رو شما بتونید توجیه بکنید مثل برخی از ابوابی که ما در اندیشه اسلامی داریم، ولی بعد دیگه خیلی صریح میگه از این رو اراده کرد تا در مرگ ارثیه انسان است با ایشان سهیم شود. یعنی کی؟ یعنی مسیح. در من و انسان سهیم بشه. مقدسین عهد عتیق رو با شناختن و از رهگذر ایمان به مصیبت او که پدیده متعلق به آینده بود رستگار شدن. یعنی اونایی که یهودی بودن با حضور مسیح مسیحی شدن. همان گونه که ما با ایمان به این مصیبت که در گذشته دور بر او عارض شده است، اینو چه داره میگه؟ تقریبا سال مثلا 410 و 20 و اینا میگه که چهار تن از حالا به تعبیر اونها مصلوب شدن عیسی مسیح گذشته. همان گونه که ما با ایمان به این مصیبت که در گذشته دور بر او عارض شده است، همین چهار تن رستگار میشه. حالا اینجا رو گوش کن جوید. از آن حیث که بشر شده است، شفیع ماست. ببین بشر شده است. یعنی همون چیزی یوحنا میگه خدا بوده، اضافه بوده، کلمه بوده، کلمه
بوده، زمین شده بشر.
باری کلمه آفرین. از آن هست که بشر شده از شفیع ماست، اما از آن جهت که کلمه خداست بین انسان و خداوند میانجی قرار نمیگیرد، بلکه او با خدا برابر است. اینجاست که دیگه جدا میشه از مسیر آره خدا با خداست و به همراه او یک خدای واحد است. حالا دنبالشو نمیخونم، وقت نداریم، فقط آدرس رو گفتم و بیان کردم که بگویم که در این متن ما نگاه آگوستین به عیسی مسیح رو میفهمیم. این دقیقا همون چیزی بود که شورای میدیم گفته که آگوست که کنستانتین درست کرده بود یا قسطنطین درست کرده بود،
همون هفتاد و چند نفر بود؟
آفرین، نزدیک 400 اینا هفتاد و دو، آن هفتاد و دو ذهن شما درسته، 72 تا انجیل بود که از این 72 تا چند تا شو بده؟ 4 تا شد قبول مرقس و متا و لوقا و یوحنا و اون هم همین بود دیگه. یعنی دیدگاه کلی همین بود که آقا ما یک خدای واحد داریم، سه تا تجلی داره، یعنی عیسی تجلی دیگر حق. خب حالا چه رفتی به بحث اون داره جامدتی؟ بحث شفاعت مهمه. ببینید از دیدگاه آگوستین انسان گناهکاره و این گناه هنگامی پاک میشه که مطلق شما دست خود رو به ریسمان محکم عیسی مسیح بدید. که جا بده که بعدها یعنی تقریبا 15-16 قرن بعد از این حرف ها که کیرکگور تو اکسیستانسیالیزم همین رو میگه. ببین شما یه نمونه از یه سکانس فیلم هامون رو دارید. تو فیلم هامون جا بده که شما دو نمونه از دو اکسیستانسیالیست دارید. یک نمونهش قبلا هم گفتم حمید هامونه که در گروه اندیشه های کیرکگوریه، فراز کتاب ترس و لرز کیرکگور دستش هست و بعد بحث ابراهیم رو پیش میشه که اصلا جز بنیادی ترین بحث هایی که کیرکگور هست و دنبال یک عارف به اسم علی عابدی نیست. حالا دایش مرجوی این رو کاملا بومیش کرده تو این فضا و اون طرف اگزیستانسیالیزم سارتی یا الهادی همسر هامونه که درگیر
ماجرای نقش و نقاشی و
آفرین همش در بند صورت
صورت
نصیر ماده اون معنا این ماده. خب پایان فیلمی صحنه دارید که وقتی این تو گرداب ابتلاها حمید هامون داره قرق میشه، خدا رحمت کنه خسرو شکیبایی رو، من خیلی به بازی شراقه داشتم واقعا خدا رحمتش کنه، دست عابدینی از توی قایق این رو نجات میده. این دست مهمه که یکی بار ببینید و این حرف آگوستین بود، انسان دوچار ذنب ازلیست، مسیح با دستشو بگیره از گرداب بلایا نجاتش بده.
این دست همون شفاعت
همون شفاعت هست، داری کردن یعنی همون اخذ کردنه، گرفتن انسان رو از گرداب ذنب ازلی رهاندن، او را به حقیقت رساندن، عالم قدس را بر او اظهار و افشا کردن. این دقیقا چیزیه که آگوستین دنبالش بود. خب انسان که اینجوری شد و دوچار ذنب ازلی شد، این آرام آرام داشته اندیشه این رو هم خدمت رو هست کنم، داشته اندیشه رو پیش میشید که اتفاقا یکی از کسانی که مکتب پلاگی رو درست کرد، شخصی به اسم مورگان، مال همون قرونه ها، این مخالف این نظریه بود. رو اگر تو اینجوری بگی که بس انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، خدا خواست نجاتش میده، میخواست نجاتش نمیده، از دست انسان بر نمیاد،
اختیار کجا قرار داره؟
جناب آگوستین تو داری با این قضیه میری طرف چی؟ طرف نوعی تقدیر مختوم جبری و اینجوری دست انسان رو میبنی که البته بعدها جواب داده شد. چون خود چیز، خود آگوستین به این اختیار معتقد بود. او معتقد بود که اگر این اختیار نباشه شما نمیتونی میل به حق بکنی و به واسطه این میل به حق خداوند شما رو نجات بده. پس شما اینجا داشته باشید که از دیدگاه آگوستین انسان دچار این ذنب ازلی هست، لکن برخی از ابنای کلیسا چه بدهت معتقد بودن تو این ذنب ازلی میمونه، دست و پا میزنه، بدبخت هست، یا برخی دیگر از فرقه. اما آگوستین این دیدگاه رو نداشت. آگوستین در افق این تاریکی نور قرار میداد و اون نور رحمت الهی بود. میدونی چرا؟ چون خودش به این رحمت نجات بوده کشت. یه عالم خوب جمعه که یه متکلم خوب درسته که به صداقت جان مفسر متن مقدسه، ولی تجربیات روحانیش در نوع تفسیرش دخالت داره، تجربیات زندگیش. چون میدونید مقام تجربه بلندتر و بالاتر از مقام آگاهی بدون تجربه است، چون در تجربه شما با معنا و اصلا با آزمون خطا میکنی، ولی کلا ادراکی که از ساحت تجربه حاصل میشود از آگاهی کلاسیکی که یک معلم به دانشجو میده سر کلاس بسیار فراتره. آگوستین اینا رو تجربه کرده، نتیجه این تجربه ظهور این ایده در اعتقادات کلامی و الهیات باشه.
خیلی عذر میخوام از شما به خاطر اینکه نفس کشیدن من گهگاه میاد توی میکروفون و شما میشنوید، ببخشید. من دارم ببخشید، من دارم میخوام. آقای صداقتی عزیزم موسیقی خیلی زیبایی رو گذاشتم، همش به اشتباه گفتم، اشکال ندارم، من دارم خواهد عذر خواهی کنم دیگه. و عرض میکنم خدمت شما با آقای صداقت پور دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج شماره پیامک 3558 زودتر با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از طریق تلفن مطرح بفرمایید و سوالات پیامک اومده. و ما یه اشاره کردم به سلام وقت پخش تا به خلوت که خورشید اگر است باشد بهتر است، و درباره اون برنامه سوال کرده که حتما شنونده است. من خوشحالم بگم خدمت شما اینجا تبدیل اون برنامه باید بکنیم و حتما شنیده، حتما بشنوید این برنامه رو از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 2 هستش، حتما بشنوید. شرحی بر حافظ هستش و آقای دکتر بلخاری درباره حافظ صحبت میکنن، اسمش تا به خلوتگاه خورشید هست. پخش مجددش از ساعت 12 شب تا ساعت 12:30 هستش. بخش دوم این تکرارش هم میتونید بشنوید، حتما بشنوید، سفارش میکنم. سعی میکنیم حالا تایمش رو، زمان پخشش رو انشاءالله با توجه به برنامه
هر روزه بلاسته،
هر روزه
حتی جمعه،
جمعه هم هستش. بله کارتو زیاده. و عرض میکنم خدمت شما که میشه توضیحی، سلام میشه آقای دکتر بلخاری توضیحی درباره روح القدس بدهند؟ سپاسگزارم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. البته خب کار شما این هست که چون مخاطب پیام‌ها و سوالان هستید، پیام‌ها و سوالات شنوندگان بسیار عزیزمون رو مطرح بکنید، ولی یه جوری از اون وقت ولی نمیشه حالا فرمودید شما و این دوستمون هم پرسیدن از بکنن. ببینید روح القدس واسطه بین اون محب و محبوبه، یعنی دقیقا اون کسیست که رول بین پدر و پسر رو بازی میکنه. شاید تو جهان اساطیری اونی که نقش اون داره، نقش در حقیقت اظهار یک معنا رو به صورت یک مولود داره، اون میشه روح القدس. تو فرهنگ اسلامی ما نه با این تعبیری که در مسیحیت وجود داره، جبرئیل نمونه از این روح القدس هست، اون که واسطه بین محب و محبوب، عاشق و معشوق و ابن و اب هست در همیشه.
و سوال دیگه، با سلام، انسان از فعل خود یا انسان از فعل خود یا فعل از انسان کسب زیبایی می کند؟ احمد خسروی از شیراز.
شیراز.
بله.
سوال خیلی قشنگی. این همه قول انصاف سوال قشنگ و بسیار مهم است. که حقیقتا افعال آدمی به آدمیت انسان جمیل می شند. یعنی که نه آدم به واسطه اعمالش جمیل میشه. این رو من انشاءالله در بحث زیبایی شناسی مسیحی بریجه، حالا بحث انسان که بهش رسیدیم وارد میشم و بحث میکنم. فقط اینجا یک جمله رو عرض بکنم. نگاه ادیان و تمدنها به این مسئله فرق میکنه. من فقط یه معیار اینجا عرض بکنم و اون اینه که اون تمدنی که اصالت رو به خود انسان میده و به حقانیت انسان و اون رو بازتابی از عالم ملکوت میدونه، افعال رو در مرتبه دوم متأثر از انسان میدونه. یعنی به یک عبارت خود انسان در گام اول و مرحله اوله، افعالش در مرحله دوم. اینجا اصل میشه انسان، فرع میشه عمل. بنا به این اصالت و بنا به اون فرعیت، فعل هنگامی زیبا میشه که از این انسان ساطع بشه. اما تمدن هایی که انسان رو در برزخ میدونن، یعنی چی جناب رئیس؟ برزخ یعنی چی میدونی؟ نه برای او وجه قدسی مطلق قائله، نه برایش وجه
مادی
مطلق قائله، آفرین، یه جوری تو برزخ قرارش میده. این تمدن ها دیدگاهشون اینه که اگر انسان بیاد افعال و کردارهای زیبایی رو به نمایش بگذاره و ظاهر بکنه، به حقیقت انسانی خودش نزدیکتر میشه. اینجا فعل زیباست که عاملی میشه برای زیبا نامیدن انسان. این وجه نسبیت رو در این معنا نسبت به تعریف که انسان در تمدن‌ها داره رو این دوست محترم مورد توجه قرار بده. به همین دلیل در تمدن‌های مختلف و اندیشه‌های مختلف در جواب این سوال جواب‌های مختلفی وجود داره. دقیقاً بستگی داره نگاه یه تمدن به انسان چی هست. خب چون میدید اگر بیایم سراغ بحث خودمون، چون نمیدونم چرا امشب به نحوه خیلی عجیبی قصد دارم که آگوستین رو بابش رو ببندم و بعد انشالله جلسات بعدی وارد قسمت های بعدی هنر
این همه رو گفتیم که چی
چی و اصلا در قلم رو به فلسفه هنر که بنیادی ترین نظریش میمیسیزه یا تقلیده جایگاه اندیشه آگوستین یا حداقل بزرگترین متکلم و نظریه پرداز دوره اول مسیحی چی هست؟ ببین جمعه دیتی همه اون بحثا رو حالا استفاده بکنین ازش، من حالا غیر از جریان شفاعت و انسان و اینها، من جمله این بحث که یه جمله جمعه دیتی من در مقدمه بحثم گفتم امشب، اون این که نوع نگاه تمدن به نسبت ماده و معنا بیانگر ماهیت هنر در اون تمدن. این جمله یه خود حال
پیش منم اون که شما
گفتنگیم
بود.
منظورم به زبان ساده اینم، اگر شما جزء تمدنی باشید، خب. مثالا اگر جزء تمدنی باشید که ماده رو شر میدونه و او رو نقطه مقابل معنا یا مفهوم یا حقیقت قرار میده، این تمدن نگاهش مهارت بده میدونیشه چون هنر برای ظهور نیاز به ابزار مادی داره و این تمدن که ماده رو شر میدونه نمیتونه هنر رو مقدس بدونه، چون با ماده است که هنر ظهور میکنه و ظاهر میشه. درست شد؟ بلکه اینو بازش میکنم و هنوز حس میکنم یه مقدار بفهمم. اما اگر تمدنی ماده رو صورت ناظر معنا گرفت و اون رو شر ندونست و بلکه صورت مادی رو ممثل صورت معنوی گرفت، یه عکس صورت معنوی گرفت، به نحوی گفت که ظاهر یا ماده خودش صورتی از صور چیه؟ باطنه، اون تو اون صورت پایینیشه، اون صورت کاملا مادیشه، این تمدن با هنر مشکل پیدا نمی کنه. درست شد؟ مثال بزنم خیلی خیلی روشن شد از افلاطون جا بدتی بحثش یادتونه
همین هم بسه میدونه
افلاطون
نو افلاطون یا فروتین و میه میرسیم به مانی
به مانی
مانی که باز صورته
آفرین صورت. ببین تو اندیشه افلاطون و مانی ماده شره، ماده شره، منتها یه نقطه بسیار عجیب و جالبی وجود داره، چون یادتون هست که جهانبینی مانوی رو خیلی کامل شرح دادم و اون جنگ پسران تاریکی و پسران نور و اینا رو گفتم و جهان دوگه باشم، اون توی تفاوتی که وجود هر دو نگاهشون به ماده بده، منطقه افلاطون با این نگاه بد هنر رو هم بد میدونه، هنرمند رو از یوتوپیای خودش بیرون میکنه، درست؟ ولی مانی به هنر بها میده و ارتنگوی نمیشه، این در جای خودش قابل تأمله و برمیگرده به نوع نگاهی که مانی به هنر داشت. یعنی افلاطون اومده بود بین هنر و ماده نسبت مستقیم ایجاد کرده بود، بنا به شروریت ماده هنر رو چرا میکرد؟ نفرگرد مانی این نسبت مستقیم رو ایجاد نکرد، به همین دلیل با اینکه هر دو ماده رو شر میدونستن اما بدون نتیجه رسیدن در استفاده از هنر، افلاطون به اون نتیجه مانی نرسیدنش. چرا؟ چون که ابزار خوبیست برای اینکه مردم رو برای خودم بخورم. حالا میخوام این نکته، این البته یک مورد استثنا میشه در اون حکم کلی که من ذکر کردم، چون اون تمدن یا اون اندیشه‌ای که ماده رو شر بدونه با هنر مشکل پیدا کنه، تو این قلمرو مانی استثناست واقعا، چون نسبت به هنر بسیار 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 مانی و مانویان خدمتون اصلا گرایش داشتن و اعتقاد داشتن و استفاده میکردن و جهت ابزار خود و اهداف خودشون نگاهش رو نگاه ابزاری کن. شب مانی اونجوری، افلاطون اونجوری، ولی نو افلاطونیا ماده رو خیلی بالا نمی بردن. میخوام به آگوستین برسم و بعد بگم او دیگاهش پیرامون نظریه تقلید یا میمیزی تو فرزبانت چی بود و بابشو ببندن. ببینید افلاطونی ها به نظریه فیض اعتقاد داشتن، به نظریه صدوف آپرین اصطلاحا آفن، یعنی یک نقطه نور هفته پیش یکتون از بانگوینه اشاره داشته، یک نقطه نور دارید که این احده به قول افلوتی، اون حقیقت مطلقه، حقیقت مطلق پنهانه که بعد تصمیم میگیره ظاهر بشه، نیکن تو کندن مخفیه و احبت تو اعرف و فلق دو خم. به همین دلیلم مسلمان ها، خوشمای مسلمان خیلی فلوتین رو قبول دارن، چون در موارد اصلا نظریه صدور رو از او گرفتن برای تبیین این مسئله و پیریزی دستگاه فلسفی خود، مثل مثلا ملوسنز. خدمتون ارزو کنم که خب تو نظریه فیض جایگاه ماده چی میشه؟ ببین نظریه فیض رو بده که الان دستای من رو نگاه کنم اصلا متوجه میشید، تو نظریه مانوی این بالای دست بالایی من نور بود، خب پایینی چی بود؟ ماده بود، تاریکی، شر، فساد، ظلمت و اینا بود و بین اینا یه مرزی بود، اصلا شر برای خودش اصالت وجودی داشت، آگوستین هم به همین دلیل اول اسیر اینها شده بوده اینها. ولی تو قلم رو به نظریه یه چیز نو افلاطونی و صدور اینجوری نیست، یه نور میاد هرچی منطقه میاد پایین جرم مادیش افزوده میشه ولی بالاخره باطنش نوره. درسته؟ ببین الان جسم من حجاب روح منه. ساقیا بده جانی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب زمانی یا حجاب اسمانی. جانه دادی شکی وجود نداره، جسم من حاجب روح منه، حجاب روح منه، ولی این جسم به واسطه تماس با این روح یه اصالتی داره. به همین دلیل حتی اگر روح از این بدن خارج شد، این جسم اصالت داره. این جسم قدا بیدیم قداست نمیخوام به کار ببین. به همین دلیل باید به خاک بسپارش. توهین به جسد حرامه، حرمت شکنی به جسد حرامه. حق ندارید این کارو بکنید،
چون اون روح درش بوده، چون اون نور درش بوده.
آفرین. ببین ماده به دلیل هم نشینی با روح میتونه از سنخ و جنس روح بشه، نور بشه. ما تو این تمدن منزل رو صرف این که ماده سرد نمی کنیم. منزل به واسطه این که محمل روح تو بوده به اندازه روح تو جایگاه داره، ارزش و تمدن خوبی نها. تمدنی که هر چیز رو جای خودش، ارزش و مکانت خودش رو حفظ میکنه. نو افلاطونیا درسته با ماده، ماده رو آخرین نقطه ظهور نور میدونستن، درسته، ولی میدونی به واسطه اینکه نور در بطنشه، ماده برشون شرافت داشت، مکانت داشت. آگوستین هم این دیدگاه داشت. چون اگه یادتون باشه گفتیم که آگوستین بعد از بریدن از مانویا نو افلاطونی شد و از دستگاه نو افلاطونی برای پایه‌ریزی الهیات به سیستم الهیات خودش چیکار کرد؟ استفاده کرد. من جمله غزالی این بود. حالا توی چنین فضایی نو افلاطونی چه جوری به چیز نگاه میکردن؟ به هنر. اگه یادتون باشه افلاطین قشنگ صحبت بحث کردیم مفصل. فلوتین به استاد خودش افلاطون، استاد معنویش، چون بین اینا 500-600 سال فاصله است، میگفتش که استاد شما چرا میگی که هنر بده و مضمون هنرمند رو بریزید بیرون؟ چون معتقدی که هنرمند از کپی کپی میکنه، یعنی در حال که ماده است خودش شر و پایینه و پسته و کپی میکنه. من معتقدم با جناب استاد با کمال معذرت، من معتقدم که اینجوری نیست. هنرمند از صور معقول، من تو برخی از آثار خودم تفصیلا روی این مسئله صحبت کردم، از صور معقول دقیقا تقلید میکنه و استفاده میکنه. یعنی تو میگی فاصله میگذاره هنرمند بین خودش و ایده، من میگم نه، اتفاقا فاصله رو برمیداره و یه جوری به ذهن خدا قرار میزن،
یه جهانی میسازه شبیه اون جهان
و بسیار خیلی جالبه و بسیار نزدیک و شبیه به اون جهان چی؟ معمول، اون جهان بالایی، جهان مسلی. خب ببین تمدنی که مادر با این که مادیست به دلیل حضور نور گرامی میداره، این تمدن هنر رو مترود نمیداره. به همین دلیل آگوستین تابع اندیشه نو افلاطونی نمیاد هنر رو نفی بکنه. اینو خیلی توجه بکنید. البته آره او خیلی هم به درد اونهایی میخورد که میگفتن شمایل مسیح ما رو میتونه به حقیقت مسیح چیکار بکنه؟ نزدیک بکنه. ببین دیگه جایی داره که تو این قلم رو رنگ و قلم و خدمتون عرض بکنم، فرم و پرسپکتیو و اینا تناسب و توازن، چون اتفاق خیلی اعتقاد داره تو زیبایی شناسی آگوستین توازن و توازن دیگه اینا شر نمیشه که شما بیایید توی قلم رو چیکار کنی؟ مثلا از اینا استفاده نکنی، در از اینا استفاده میکنی، شمایل مسیح رو میکشی با این معنی که این شمایل تو رو بتونه به نحوی به اون حقیقت نزدیک بکنه. پس جمع‌بندی این بخش این میشه جا میره که دیدگاه آگوستین نسبت به هنر، نه ببخشید، نسبت به ماده و نسبت به انسان یه نگاه خاصی. او انسان را دچار ذنب ازلی می دانست، اما براش یه راه امید باز کرده بود و اون رحمت الهی بود. او معتقد بود، جامعه دادی می گفت چجوری بود که من خسته از گناه بعد از ظهری آسودم، دلم پر از آشوب و بعد صدای بازی کودکان را شنیدم که برگی رو بخوان. هر انسانی میتونه در قلم رو و حیات خودش مخاطب این ندا باشه که برگیر و بخوان کتاب حیات خود را.
شاید بعضی ها ندونسته که همینون کلامتون این همون اتفاقیه که باعث میشه آگوستین بشه آگوستین
آگوستین آفرین و فوزیل علیه تو هست خونده و فوزیل بشه فوزیل جای و وقت آن نرسیده است که دلها خواهش شود بیاد حق و اون ندای زیبای فوزیل که چرا رسیده است گاه گاه آمده است بلکه از وقت گذشته نیز است یا گذشته هم هست یا گذشته وقت. ببینید میخوام بگم که این راه امید رو پس تو این قلم رو برای انسان باز میکنه.
عطارش بگم میخوام بگم عطار بشه عطار با دیدن اون آدم این ما این
آره آفرین
مرگشم دست خودش
آره
که این هم وصله به اون نور
بله بله بله
چون وصله به اون نور چون نوره میتونه این تقاضا رو کنه
و اون موت اختیاری که خدمتتون عرض کرده شب عطار رو ما داشتیم خدمتتون عرض کنم که پس یکی در مورد انسان یکی در مورد ماده